أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ایادی متعاقبه بود. یه بحثی رو دیروز نوشتیم اما نخوندیم، امروز تکرارش میکنیم. نتیجه ای که جناب شیخ از فرمایشاتشون گرفتن این بود که لاحق که مال در دستش تلف شده به نسبت به دو نفر و دو چیز ضامنه. الف، زمان عین نسبت به مالک اصیل، به زمان بدل نسبت به سابق بر خودش. بعدم گفتن این از باب اشتغال شخص واحد به شیئین لشخصین علی البدل است. آدم به نحو علی البدل دو تا چیز برای دو نفر تو گردنش باشه، ولی هر کدومو که انجام بده حل بشه مسئله. اینم تحلیل در حقیقت رابطه ذب العیدی با هم، رابطه ذب العیدی با هم را اگر تحلیل بکنیم، جناب شیخ میگه که اینطوری میشه: لاحق نسبت به سابق خودش زمان داره نسبت به بدل، و زمان داره نسبت به عین برای مالک اصیل. حالا ریشش هم، حالا ما عرض بکنیم، ریشش هم همین بدلیت، چون اون چیزی که تو ذمه اون هست بدل از اون واقع هست. طبیعتا بدل و مبدل که جمع نمیشن، من یا ضامنه یا باید اون عین را پرداخت کنم، ماجیک را پرداخت کنم، یا بدلش را باید پرداخت کنم دیگه. حالا اگر ماجیک در دست من تلف شده، من یه ضامن هستم، این ضامن قیمت این ماجیکی هستم، میشه مستقیم ضامن خود ماجیک، و چون من و شما با هم معامله کردیم، من ضامن اون ثمنی که شما دستت بود اگر تلف میشدم هستم. خب ببینید عبارتتون رو سلام دارم. والحاصل ان من تلف المال فی یدهی ضامنه، آن کسی که مال در دستش تلف شده است که ما بهش اسم لاحق را دادیم، این کسی که مال در دستش تلف شده است ضامنه لأحد شخصین علی البدل من المالک و من سبقه فلیت، ضامن یک کدام از اون دو شخص است به نحو علی البدل، اونم که عبارت باشد از مالک و کسی که سبقت گرفته است او را در ید، یعنی سابق، به جای من سبقه و فلیت میشه سابق. فیشتغلو ذمتهو، این که هم شد باز، اما به تدارک، به تدارک العین به نسبت به مالک، مشتغل از ذمهش که جبران کند عین را، و اما به تدارک ما تدارکها، و یا اینکه تدارک بکند اون بدلی را که اون بدل قرار اون عین را در حقیقت جبران بکنه. و هذا اشتغال و شخص واحد به شیئین، این از باب اشتغال شخص واحد است به دو شیئی که این دو شی برای دو شخص هستن، معلومه دیگه، اشتغال دارد نسبت به ماژیک برای مالک، بدل ماژیک که تو ذمه در حقیقت سابق بود باشه. لشخصین علل بدل کما کان فل عید المتعاقبه، همچنان که در عید المتعاقبه هم اینطوری بود که اشتغال یعنی نسبت بین عیدی و مالک رو هم که ما لحاظ میکردی، اینطوری بود اشتغال ذمه اشخاص به نحو علل بدل به چیز واحد برای شخص واحد. فقط صرفا جناب شیخ عربیشو نوشته دیگه، حالا چیز جدیدی اینجا نیست، به شکل عربی زیبایی شیء واحد و لشخص واحد و علل بدل و اینا رو برده کنار هم قرار داده، چیز جدیدی نیست. حالا یه نکته مرحوم صاحب جواهر دارن در مورد نسبت همین زبل عیدی با هم دیگه، این رو ما میخوایم امروز مورد نظر قرار بدیم و تاییدش بکنیم یا ردش بکنیم. اول بالاخره باید نقلش بکنیم. شماره 12 از مطالبی که در مورد زبل عیدی گفتیم باید مورد نظر قرار بگیره، شماره 12 نقل کلام مرحوم صاحب جواهر هست. مرحوم صاحب جواهر کلامی دارند که ما حصلش این است که الف، ما یک زمان بیشتر نداریم و آن همان زمان مستقر می باشد که عبارت است از ذمه لاحق، لاحق یعنی من تلف فیده، ذمه لاحق، ذمه لاحق ضامن است و بس. ما دیگه زمانی در افراد متعدد نداریم. در اگر غرور در کار نباشه، بله، اون کسی که در دستش تلف شده است ضامنه، اگر غرور باشه اون دیگه بحثش جداست. در شماره 1 شاید گفتیم ب. اما مالک، خب اینجا یه سوالی از صاحب جواهر مطرح میشه دیگه، اگر فقط و فقط لاحق زامنه، چرا مالک میتونه بره سراغ سابق؟ چون شما ها همه فتوا میدن دیگه، میگن من مالکم میتونم برم سراغ همه عید المتعاقبه در دسترس من هستن، من میتونم سراغ همشون برم، چرا میتونم برم سراغ سابق؟ شما که میگی یه زمان بیشتر وجود نداره، اما مالک میتواند به سابق نیز مراجعه کند از باب این که اونیز غصبی انجام داده، تو پرانتز میشه تصرفی در مال غیر کرده است، فرض کنید اصلا نمیدانسته، غصب شاید صدق نکنه در جایی که نادانسته کسی این کارو بکنه، ولی خب زمان که حکم وضعی هست میاد. حالا ما اینجا تو پرانتز نوشیم مقداریش تلطیفش کردیم به خاطر اینکه بالاخره اینم تصرف در مال من کرده و همین که تصرف در مال من کرده من میتونم بهش مراجعه بکنم. خب ولی حالا اینجا به جناب صاحب جواهر میگه خب جناب صاحب جواهر خود چرا انقدر بحث کردید؟ خب شما هم قبول دارید دیگه وقتی میگید میتونه مراجعه کنه به خاطر غصبی که کرده، یعنی اونم ضامنه دیگه. حرفتون انگار به هم نمیرسه. اول میگید فقط یه نفر ضامنه، بعد میگید نه میتونه چون اونم تصرف در مالش کرده به اونم میتونه مراجعه کنه، اونم ضامنه. پس صاحب جواهر میگن نه دیگه، فرق همینه. ولی رجوع مالک به سابق پدید آورنده یک معامله قهریه است و نه حل کننده مسئله زمان، و آن معامله قهریه عبارت است از معامله بدل تو پرانتز که به مالک میرسد و ما فی ذمت لاحق و ما فی ذمت لاحق که به سابق میرسد. الان توضیح میدم. و این از باب زمان نیست. بذارید دالم بگیم بعد توضیحشو کامل کنیم. دال بنابراین ما یک ذمه مشغوله داریم از باب زمان که ذمه کی باشه؟ تو پرانتز ذمه لاحق. و یک تکلیف شرعی داریم بر غاصب که چی باشه اون تکلیف شرعی؟ وجوب معامله. بله وجوب معامله دومی. الان توضیح میدم. خب حالا آقایون هرچه قبلا گفته شده رو میذاریم کنار، میریم در محضر جناب صاحب جواهر، میخوایم در حقیقت تحلیل ایشون رو از این سوال جویا بشیم که جناب صاحب جواهر اگر معامله های یه نفر این مالک اصیله مالش از دستش گرفته میشود، معامله های مختلفی درش صورت میگیره، ایدی متعددهی پیدا میشه، چطور میشه یه مال بر ذمه یک دو سه چهار نفر قرار بگیره از باب زمان؟ نسبت اینها با هم چطوریه؟ ما برای اینکه بحث رو ساده کنیم میایم به همین دوتا بسنده میکنیم، بعد که دوش روشن بشه دیگه 10,000 نفر هم که باشن تکلیف روشنه. پس ما دوتا ذمه داریم. مرحوم صاحب جواهر میگه که ببینید مال در دست کی تلف شده. یه نفر بوده سابق، یه نفر بوده لاحق. مال در دست این آقا تلف شده، مال در دست این آقا تلف شده. جناب صاحب جواهر میگن آقا ما یه زمان بیشتر نداریم. اون زمان هم زمانی هست که بر ذمه لاحق، اونی که در دستش مال طلب شده هست. دیگه سابق اصلا ضامن نیست. کی در دستش مال تلف شد؟ لاحق. هر کی خربوزه خورده پای لرزش هم میشینه. تو تلف کردی مال را، اصلا خربوزه بوده تو خوردی خربوزه را، خب تو هم ضامنی. تا اینجا بود اصلا صاحب جواهر خیالش خیلی راحت بود و ثابت کرده بود یک زمانه، دلیلی ما بر تعدد زمان نداریم، یه مال یه دونه ذمه‌ام مشغولش میشه. خب فقط سوالی که پیش میاد اینه، جناب صاحب جواهر، ای کاش میشد به همین راحتی مسئله را طرح کرد، کنار گذاشت. ما میریم فتاوی خود شما و فقها و روایات رو که نگاه میکنیم، میبینیم مالک میتونه به هر دوی اینها مراجعه کنه. ما سوالمون از محضر شما اینه که چرا مالک میتواند به هر دوی اینا مراجعه کنه اگر یه دونه زمان هست و اون یه دونه زمان هم مال لاحق هست؟ به چه دلیلی مالک میتواند به سابق مراجعه کند؟ به لاحق که روشنه، میگه شما اون ضامنی به اون مراجعه، چرا به سابق مراجعه کنه؟ صاحب جواهر میگه ها، ما یه دستور شرعی علاهده داریم که ای سابق تو هم دستی بر این مال داشتی یا نداشتی؟ بله، تصرفی کردی. خب باید اگر مالک سراغت اومد باهاش وارد معامله بشی، وجب علیک المعامله، معامله بر تو واجبه. چه معامله‌ای؟ معامله بدل 100 تومن با ذمه لاحق. من مالکم، ذمه لاحق مال کیه؟ مال منه. به اندازه 100 تومن از ذمه لاحق مال منه، چون من مالکم، اون ضامن نسبت به من. من میام با سابق وارد معامله میشم، یه معامله عقلاییه، خیلی هم اتفاق میفته ها، این زور کردنش یه مقداری عجیبه. من میام میگم آقا من 100 تومن دسته، مثلا فرض کن داداشت دارم، میای با هم دیگه، من 100 تومنو مثلا به شما اینو میدم، تو برو اون پولو زنده کن. تو میگی کاری نداره، مثلا اون پول بشه من داره، قبوله، ذمه رو با هم معامله میکنه. اینجا همینه، من 100 تومن در ذمه لاحق دارم، مال منه، من مالک. به توی سابق میگم آقا 100 تومن بده، اون ذمه مال تو، اون 100 تومن مال تو. تو هم میگی باشه 100 تومن میدی. خب فقط مسئله که هست اینه که اینجا این معامله قهری است، واجبه. چرا قهری است؟ به خاطر اینکه تو هم دستی در آتش این مال داشته ای و تصرفی در این مال نموده ای. نتیجه این که رجوع سابق به لاحق امری روشن است. بله، این خود ذمه رو میشه فروش مورد معامله قرار داد؟ آره. چی؟ خب معامله فقط مسئله بر اینه، من که مالکم میرم سراغ سابق، سابق میتونه بگه آقا من معامله رو دوست ندارم، نمیخوام معامله کنم، دیوانه نیستم که با تو معامله کنم، ذمه 100 تومن حال منم تو این بازاری که بنزین گرونه، باشم برم پیش اون یارو دوباره اون پولو زنده کنم، نمیخوام، شاید نداد اصلا به من، من این معامله رو نمیخوام. میگیم نه، دل بخواهی نیست این معامله، این معامله ضروریه، حکم شارعه، چون تو دستی در این مال داشتی، تو هم غصب کردی این مال را، تو هم تصرف در این مال کردی، باید وارد معامله با من بشی. پس این دیگه از باب زمان نیست، یه حکم شرعی مستقل علاهده، ربطی به زمان نداره. زمان یه دونه است بر گردن لاحق، نسبت من مالک با سابق یک معامله، وجوب معامله است، همین. اگر من مراجعه کردم میتونیم با هم دیگه معامله کنیم. این شد سخن صاحب جواهر. ببینید عبارتتون رو، طبق نظر مرحوم صاحب جواهر میگه باید معامله صورت بگیره. اگر میره سراغ سابق، به سابق میگه 100 تومن بده، سابق میگه چش بفرمایید، میگه اون ذمه‌ای که مال منه برو بی مال تو. لذا سابق پا میشه میره پیش لاحق. چرا سابق به لاحق مراجعه میکند؟ به خاطر اینکه تو ذمه لاحق یه چیزی بوده، مال یه نفری که من باهاش معامله کردم، الان مال منه. پس اصلا مسئله زمان دیگه نیست. زمان یه دونه بوده، اونم همونی بوده که تو ذمه لاحق بوده.
دلیل صاحب جواهر هم مثلا باز عرفه،
حالا متن رو ببینیم مثلا احتیاج به دلیل هست یا نیست. و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یدهی الا من تلف فی یدهی لو رجع علیه. مرحوم صاحب جواهر در تحلیل وجه رجوع غیر من تلف المال فی یدهی، بالای غیر من تلف المال فی یده یه خط میکشید میبینید سابق، الا من تلف فی یده یه خط میکشید میبینید لاحق. البته لو رجع علیه دیگه، اگر اصلا مالک اصیل بگه من بخشیدم شما را نوش جونتون که این خربوزه رو خوردید، دیگه بحثی اصلا پیش نمیاد دیگه. لو رجع، لو یا بگو لو رجع المالک الاصیل الى السابق، علیه یعنی على السابق، على غیر من تلف المال فی یده ای تو عبارت. خب صاحب جواهر چی فرموده؟ صاحب جواهر فرموده است ان ذمت من تلف بیده ای، من تلف بیده ای بالاش یه خط میکشیم میسی لاحق، ذمه کسی که تلف شده است مال به دست او مشغوله هست برای مالک بالبدل. خود مال که تلف شده به چی مشغوله؟ به بدلش، به 100 تومن. و این جاز للمالک الزام و غیرهی، یعنی غیر لاحق، موقع غیر لاحق کیه؟ سابق. و این جاز للمالک الزام و غیرهی به اعتبار الغصب، به اعتبار که اونم دستی در آتش این مال داشته و تصرف کرده و غصب کرده، به اداء مشتغل ذمته به، اگرچه میتواند جایز است برای مالک که الزام کند سابق را به اعتبار غصب، الزام بکند به چی؟ الزام به ادا، به ادا جار مجموع مطالب الزام، الزام بکند به ادا اون چه که مشغول است ذمه لاحق یا من تلف بیدهی بهی، یعنی به اون ما، به اون مشتغله. خب فیملکو هین ازن، فاعل یملکو منه، مالک می شود در این هنگام، بله، من ادا، من بالاش می شود سابق، مالک می شود بعد الادا اون کسی که ادا می کند، مالک می شود به واسطه اداش چه چیز را؟ ما را. پس من فاعل، ما مفعول، ما یعنی اون مبلغی که 100 تومانی که للمالک بود فی ذمته، یعنی فی ذمت لاحق، خب حالا یملکو، آقا ملکیت صاحب جواهر، دلیل میخواد. یملکو به چه دلیل؟ یملکو بالمعاوضه شرعیه القهریه، به یک معامله قهریه شرعیه. قال، وقتی این تحلیل را ارائه نمود فرمود و به ذالک تزح الفرق بین من تلف المال فی یده و بین غیره الذی خطابه بالاداء الشرعی لازمی، ذمی یعنی زمانی. میگه حالا فرق بین لاحق و سابق معلوم میشه، روشن شد فرق بین من تلف المال فی یده ای که لاحق باشه و بین غیره ای که سابق باشه. کدام غیر؟ اون غیری که خطاب او به ادا، به این که 100 تومن را بده، دیگه اینجا شرعیه، یعنی وظیفه شرعی داره که وارد معامله بشه، نه ذم، به خاطر زمان نیست، به خاطر ذمش نیست این که میاد 100 تومن به مالک اصیل میدهد، نه، او در حقیقت با مالک اصیل وارد معامله باید بشود. ازلا، بله، یعنی با توجه به تحلیلی که ارائه کردیم، با توجه به این وجه رجوعی که گفتیم، روشن می شود فرق بین سابق و لاحق. کدام لاحق؟ لاحقی که خطاب او به این که برو 100 تومن رو بده شرعیه، یه وظیفه شرعیه است که وارد یه معامله بشه، نه ذمی، نه از باب زمان، ولی زمان بر عهده یه نفره. از لا دلیله علا شغله، ببینید علتش که گفتم شاید احتیاج نداشته باشه همینه. مرحوم صاحب جواهر میگه شما باید دلیل بیاری برای که اشتغال ذمه وجود داره. مال در دست کی طلب شده؟ در دست لاحق. خب همون هم اشتغال ذمه داره. تو اگه بخوای بگی سابق اشتغال ذمه داره باید دلیل بیاری. از لا دلیل علا شغل زممن متعدده به مال واحد، دلیلی نداره یه مال واحد چند تا زمم رو مشغول بکنه. فهینه ازن یرجع علی ولا یرجع هو. وقتی این طور شد یرجع علی مراجعه می شود بر لاحق، ولا یرجع هو، و خودش دیگه حق مراجعه نداره. چرا؟ چون خیلی اینا تحلیلیه دیگه. چرا مراجعه میکنن بهش طبق تحلیل صاحب جواهر؟ چرا؟ چون دیگه معامله کرده، این مالش، مال کسی دیگه بود، الان من با اون کسی دیگه معامله کردم، الان من صاحب ذمه تو هم، بده ببینم ذمه رو، پس یرجع علی. ولی ولا یرجع هو، او به کی مراجعه کنه؟ او یه قیمتی بوده رو گردنش بوده، مالک اصیل اومده گرفته، به کی مراجعه کنه؟ چه دلیلی هست به کسی دیگه مراجعه کنه؟ انتها کلام و مبنای مرحوم صاحب الجواهر فی المقام. جناب شیخ در شماره 13 از بحث تحلیلی وارد اشکال میشن و 5 اشکال بر صاحب جواهر ذکر میکنن. یعنی فهینه ازن یرجع علی لاحق ولا یرجع لاحق، یعنی به لاحق مراجعه میشه ولی دیگه لاحق حق نداره به کسی دیگه مراجعه کنه. 13 جناب شیخ 5 اشکال بر مرحوم صاحب الجواهر وارد می کند. اشکال اول، شما آمده اید و 2 خطاب یکی شرعی نسبت به سابق که یالا برو معامله کن، و یکی ذمی یا زمانی یا بگو وضعی، اینا دیگه همش یه معنا داره، ذمی، زمانی، وضعی. یک و یک خطاب ذمی نسبت به لاحق فهم کرده اید، در حالی که ما در بین صرفاً یک خطاب داریم و آن علالیت است، چیزی نیست دیگه در بین. اون چیزی که ما داریم همه علالیت ما اخذت تا توادی، اینی که بیان و تبعیض و تبعیض صحیح نیست. در فهم یک روایت که ما نمیتونیم تبعیض بگذاریم، بگیم علالیت مؤاخذت تا تعدی به نسبت به سابق که میرسه میشه وجوب شرعی معامله قهریه، به لاحق که میرسه میشه ذمی از باب زمان. این که نمی، یه روایت ما داریم علالیت مؤاخذت، چند تا چیز داریم وسط. اشکال دوم، شما میان خطاب شرعی بالعدا که نسبت به سابقه یالا ادا کن و خطاب ذمی نسبت به لاحق که تو ضامنی، تمایز گذاشته اید، در حالی که ظاهراً این دو بازگشت به یک معنا دارند و خطاب شرعیتان نیز همان معنای زمان را میرساند. میگه آقا این که شعر آمده گفته که ادا کن، خب همونه که به اونم میگه ادا کن دیگه. حتی اگر ما یک روایت جداگانه و علاهده هم داشتیم که ادا کن، اینم ما ازش زمان میفهمیدیم، نه معامله قهریه. البته صاحب جواهر نگفته بود خطاب شرعی به اداه، و خطاب شرعی به معامله قهریه است. حالا ما در مورد همون هم میگیم، وقتی خطاب شرعی میگه معامله، اگر ولی حالا نکته اینه، ما اگر خطاب شرعی جدا و علاهده داشته مثلا دیگه معامله قهریه بکنه، معامله کردن غیر از زمانه. حالا بالاخره جناب شیخ اینو میفهمن. اشکال سوم، اثبات زمان فقط بر لاحق خلاف قول همه فقها است، زیرا احدی از فقها نگفته که زویل ایدی زامن نیستند و تمام فقها احکام زمان را بر زویل ایدی بار نمودند، مثل این که هر یک از ایشان را قابل مراجعه دانستند و قابل اجبار بر پرداخت می دانند و حتی پس از مرگش نیز پس از مرگش نیز مالش را قابل پرداخت میدانند. این خیلی مهمه. وقتی مرد دیگه وجوبی نداره که معامله وارد معامله قهریه بشه. چرا پس فقها اومدن گفتن اگرم مرد برید قبل از وصیت میتونه مالک اصیل بره و پولو بگیره. ایشون بعد موقع ملتزم به یه چیز دیگه بشه، بگه ها این چون معامله بوده، وجوب معامله بوده، یه حکم شرعی سوم هم داریم که اگرم مرد اون وجوب معامله چون بابای طرف قصد کرده، وجوب معامله بر عهده بچه هم میاد. یه حکم عجیب غریبیه. خلاصه همچین حرفی خب نما دلیل داریم، دلیل شرعی داریم، اونم خیلی عجیب غریبه دیگه، که آقا یه نفری عمرش نماز نخونده، بعد که مرد بچه بره پول بده که دیگه نماز بخونه. ولی خب دلیل داریم. اما مسئله بر این است که اینجا که هیچ دلیلی نداریم، بیاییم تحلیلش رو بگیم. وجوب شرعی اگر تو ذهنمونه که زمانه، خب بله آقا مال بقیه دستش. اما اگر بگیم تحلیلمون این باشه، این زمان نیست، این یه معامله واجبه، شارع اومده واجب کرده، برفرض بر بابای من واجب، چرا بر من واجب؟ بگیم نه شارع تو بر تو هم واجب کرده. و بعد میبینیم الی غیر ذلک من احکام زمان، الی غیر ذلک من احکام زمان. دی بقیه هم که نگاه میکنیم میبینیم بدون تفاوت احکام زمان را بار کردن بر همه. اشکال چهارم، ایشان که بر عدم دلیل بر اشتغال زمام متعدد تأکید دارند، خوب است معلوم کنند که دلیل خودشان بر تملک سابق نسبت به ذمه لاحق به واسطه معامله قهریه چیست؟ زیرا این نیز حرف بی دلیلی است. نه که یعنی در حقیقت دلیل خودشان بر لزوم ورود در این معامله رو بیان کنن، صرف میگه آقا اینم غصب کرده پس باید وارد معامله بشه. کی گفته از غصب لزوم معامله در میاد؟ از کجا؟ بی سابقه است که بگیم من مال یکی رو غصب کردم، حالا از دل غصب وجب لی المعامله. دلیلتون رو بگید. بزن این عبارت شاید میتونه بهتر از این نوشته بشه. دلیل خودشان را بر لزوم معامله بیان کنن. چه دلیلی دارم برای اینکه من باید معامله کنم؟ دلیل خودشان را خودشان بر لزوم معامله به واسطه صرف غصب چیست؟ نه فقط گفت، فقط گفته چون غصب کرده باید بیاد وارد معامله بشه. ما میگیم از کجا؟ ایشون تنارایش نگیم به خاطر علالیت. میگیم عجب، پس علالیت رو شما دارید تبعیض میذارید بینش. علالیت نسبت به لاحق، میگه زمان نسبت به صاحب، میگه معامله. اشکال پنجم، اشکال پنجم، توجیهی که شما عرضه نموده اید در جایی که چند ید عادیه وجود داشته باشد لازمه‌ای دارد که خلاف سخن و فتوای شماست. اشکال پنجم بمونه نمیرسیم، متنشو بخونیم بعد فردا اشکال پنجم رو هم نگاه میکنیم. آه چیزشو ننوشتیم دیگه، همون یه خطشو مینویسیم. ببینید، و انت خبیر به انه لا وجه الفرق بین خطاب من تلف بیده و خطاب غیره. فرقی وجهی نیست برای که ما فرق بگذاریم بین خطاب من تلف بیده یعنی لاحق و خطاب غیره که یعنی سابق. به انه این خطاب سابق خطابون به خطاب لاحق خطابه هو، یعنی خطاب لاحق یعنی من تلف بیده، خطابش ذمیه و خطاب غیرش خطاب شرعیه. ما کون دلالت علل ید ما اخذت به نسبت الیه ما علی سوا، دلالت علل ید به نسبت به هر دوی اینها علی سوا است. والمفروض انه لا خطاب به نسبت الیه ما غیره، مفروض این است که هیچ خطابی نیست به نسبت به اینها غیر از همین علالیت. ظاهراً باید همین غیرهو بخونیم دیگه، از باب استثناء و غیر در کلام منفی مرفوع میشه، چون در کلام منفی بعد از الا مرفوع میشه، در وقتی غیر میاد اعراب غیر اونطوری که ما 10-15 سال پیش میخوندیم اعراب خود غیر متناسب با اعراب بعد از الا استثنایی است. معنهو بریم سراغ اشکال بعدی. اشکال دو، معنهو لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالاداء و الخطاب الذمی. خیلی با دقت این یکاد رو آورده، دور نزدیک نیست که فهمیده بشه، یعنی از فهم دوره. اینکه ما فرق بذاریم بین اون چی که ذکر کرده از خطاب به ادا، یعنی بگیم نسبت به سابق خطاب شرعی به اداه و این یعنی لزوم معامله، و نسبت به لاه خطاب به پرداخت کن یه خطاب ذمی باشه. خب این اگه این باشه بعد دلیل چهارم، شما که میگید از این ور دلیل نداریم، لطفا دلیل خودتون رو بگید، دلیل شرعیتون چیه بر معامله؟ خیلی حرف بزرگیه. شما بگید آقا ما میخوایم معامله، وارد معامله بشه، واجب وجوب المعامله ثابت میشه. معنه لا یکاد یعرف خلافون، شناخته نمی شود این یکاد توی کل مکاسب مثلا 10-15-20 داست، توی کفایه که یه جلده دو خدیه با لا. بعد اگه خواستید همیشه معنا کنید یکاد رو برش دارید. ببینید معنه لا یعرف خلافون، دانسته نشده است خلافی من احدن فی کون کلن من ذوال ایدی مشغول الذمت بالمال فعلا ما لم یسقط به اداء احدهم او ابراء المالک. خلافی وجود نیست از احدی در این که هر زویل عیدی مشغول و ذمه هست بالمال فعلا، ظاهرا خلافی نداریم، همه قبول دارن که هر زویل عیدی مشغول و ذمه هست بالمال فعلا. شما داری میگه اشتغال ذمه رو داری برمیداری، مالم یست خود به عدا احدهم، همه شون مشغول ذمه هستن تا مادامی که ساقط نشده باشد به عدا احد اونها یا ابراء مالک. مالک که آن نمیخوام هم حل میشه قصه دیگه، نشده دیگه،
عدا شده دیگه از طرف بعد میشه از طرف لاحق عدا شده که این داره الان با صاحب.
ببینید اصلا صاحب جواهر ادعاش این بود، میگو اصلا زمانی وجود نداره، مشهور میگن زمان هست با یکی برداشته میشه، صاحب جواهر گفت فقط ما یه زمان داریم، اینو میگه ما خلاف اجماعه. فقها رو میدونیم نگاه میکنیم همه میگن همه زامنه، نظیر اشتغال به غیرهی من الدیون، مثل بقیه اشتغال به غیر دیون میدونن این دین را، همون احکامی را که بر اشتغال به غیر دیون بار میکنن بر اینم بار میکنن. شاهد بگیم، مثال بزنیم، میگن که ببینید اجبارهی علی الدفع، اگه بره دادگاه میگن آقا یالا بده، خب بله شما اومدین اینو گفتین این میشه از باب معامله، ولی خب ما نگاه میکنیم همه فقها همون احکام رو بدونش لسانی همونو که در سایر دویون هست در این هم دارن بار میکنن، دفع انهم ماله، اگه خودش هم نده میرن از باب تقاص از مالش برمیدارن میرن به صاحب مال، دفع انهو یعنی از جانب اون مشغول و ذمه از مال خودش برمیدارن بهش میدن، یعنی از مال مشغول و ذمه به زور برمیدارن و خب نظیر الاشتغال به غیر ایمن الدیون فی تقدیمه علی الوصایا، حتی اگر طرف مردم اینو از قبل از وصیتاش برمیدارن، آره دیگه از ترکه دیگه. چجوری؟
زمان مستقل، یعنی که حالا منظورش این بودی که اون زمانی که باید ادا میشده ادا شده اونم توسط
داره میگه وجوب معامله است، وجوب معامله بر من بود، چرا بر بچه‌ام باشه؟ و ضرب فیه من الغرما اذا کان الغرما متعددین و المال لا یفی به جمیعهم، یعنی تقسیم می شود در دین با غرما. فرض کنید طرف 20 تا دین داره، مثلا فرض کنید 10 میلیونه، 1 میلیون بیشتر نداره، اینجا رو باید تقسیم کنن دیگه، به هر کدوم 100 هزار تومان بدن. احسنتم، همه حرفا اینه. خب از کجا، از همه علل یده مؤاخذت همه اینا رو داره بردی؟ میشه ما گردن شارع بندازی؟ و مصالحت المالک انهما آخر، میگه مالک میتونه مصالحه کنه با دیگری، از چون مال خودشه میتونه عهده تو رو با دیگری معاوضه کنه، نه معامله کنه. الا غیر ذلک من احکام ما فی الذمه، غیر ذلک من احکام ما فی الذمه رو همه رو میبینیم عیناً فقها رو که نگاه میکنیم. بابا اگه یه همچی مسئله بود هی میگفتن، میگفتن آقا این از باب معامله قهریه، اینه همون حرفا که در مورد همه زمان ها و همه دین ها میزنن اینجا با همون لسان بیان میکنن، قطعا منظورشون معامله قهریه شما نیست و این خلاف اجماعه. من تملک غیر من تلف المال بیدهی لما فی ذمته، من تلف المال بیدهی به مجرد دفع البدل لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، اینی که مالک بشود غیر من تلف المال بیده لما، یعنی سابق لما مر آن چیزی را که در ذمه لاحق است به مجرد دفع بدل، من تا 100 تومن به تو دادم مالک اون بشم، این لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری. بگید از به چه سببی در آوردید این حرف را؟ حالا من با یه وجه دومی هم پایتخته گفتم که لزوم معامله واسه صرف غصب، اینو از کجا آوردید؟ اما جناب شیخ میگه اصلا چه دلیلی داره که من تا 100 تومن؟ خب اینه که جناب صاحب جواهر گفت دیگه، گفت از باب معامله است، یه معامله میشه. سوال بعدی رو بعد از صاحب جواهر بپرسید، کی گفته به خاطر صرف غصب معامله بر من واجب میشه؟ کجای فقه داریم که من تا غصب کردم وجب معامله؟ همچی چیزی نیست. بله المتجع علی ما ذکرنا سقوط حق المالک ام من تلف فی یده به مجرد اداء غیره، بلکه متجع این است که طبق اون چیزی که ما ذکر کردیم حق مالک ساقط می شود از اون کسی که از لاحق تلف فی یده، یعنی لاحق، به مجرد اداء غیره. دیگه مالک از چرخه خارج میشه، تا پولشو گرفت مالک دیگه از چرخه خارج میشه. لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک، دیگه چون موضوع جبران نیست، وقتی او جبران شد اون میره بیرون. پس کاش شما هم دلیل خودتون رو بیان میکردید، مع میشه دلیل اشکال پنجم که میمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.